بندکوی.
تشکر مراد صاحب. ساعت 7:30 از صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. با اینکه ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که اگر خواسته های آنها در پروسه ابطال آرا پذیرفته نشود، از این پروسه سر از امروز خارج می‌شوند، دفتر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 5 سنبله و 27 آگوست داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. با اینکه ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری نامزد ریاست جمهوری عبدالله عبدالله هشدار داد که اگر خواسته های آنها در پروسه ابطال آرا در نظر گرفته نشود، از این پروسه خارج می شوند، دفتر ملل متحد در کابل می گوید روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری ملاقات کرد. اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه با هم آتش بس کردند و رؤسای جمهور روسیه و اوکراین درباره بحران شرق اوکراین گفتگوی مستقیم با هم انجام دادند. تفصیل اخبار. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه خواهد یافت. یوناما این اظهارات را دیروز بعد از آن بیان داشت که تیم اصلاحات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله هشدار داد که اگر خواسته های آنها در مورد پروسه ابطال آرا قبول نشود، امروز چهارشنبه همکاری خود را با کمیسیون مستقل انتخابات متوقف می‌سازد. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری ملاقات کرد. در این ملاقات دو معاون ریاست جمهوری افغانستان هم حضور داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این ملاقات در مورد پیشرفت‌ها در پروسه انتخابات صحبت شد. توضیحات بیشتری در این مورد داده نشده است. در شبرغان مرکز ولایت جوزجان دو زندانی که یک تونل را در محبس این شهر ساخته بودند شناخته و دستگیر شدند. این تونل تقریباً 20 متر طول داشت. آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان سید زمان الدین حسینی اظهار داشت که این دو نفر شام دوشنبه شناسایی شدند و تحقیقات از آنها آغاز شده است. اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه برای مذاکرات جهت پایان دادن جنگ چندین هفته گذشته میان طرفین یک آتش بس را پذیرفتند. این آتش بس که میاد پایان آن مشخص نیست و میانجیگری مصر برقرار و سر از دیروز آغاز شد. اسرائیل قرار است برای رسانیدن کمک‌های بشری و مواد ساختمانی محاصره نوار غزه را کاهش دهد. نوار غزه زیر تسلط حزب حماس می باشد. امریکا از این آتش بس استقبال کرد. جین سکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت موافقت کنونی بعد از ساعتها و روزها جر و بحث و صحبتها میسر شد، ولی با تأکید میگویم که هنوز هم راه طولانی در پیش است. ما از این حالت با خبر هستیم و آن را دقیقا تحت ملاحظه داریم. انتظار می رود مذاکرات غیر مستقیم صلح بین اسرائیل و فلسطینیان غزه ظرف یک ماه در قاهره آغاز شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی خبر می‌دهد که وزیر خارجه این کشور با معاون وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. بر اساس گزارش‌ها بعد از رسیدن حسن روحانی به قدرت به حیث رئیس جمهور ایران، این اولین بار است که مقامات بلندرتبه دو کشور با هم ملاقات می‌کنند. عربستان سعودی و ایران یک دیگر را به نظر شک می‌بینند و روابط آنها چندان خوب نیست. بعد از بحران سوریه روابط بین دو کشور ناگوارتر شد، چون عربستان سعودی از شورشان حمایت می کند در حالی که ایران حامی رژیم بشار الاسد می باشد. اما در این اواخر با به قدرت رسیدن گروه دولت اسلامی در شمال عراق، هر دو کشور این گروه را تهدید مشترک می پندارند. خبرگزاری های غربی از قول مقامات امریکایی خبر می دهند که مصر و امارات عربی متحد هفته گذشته بر جنگجویان اسلامگرا در لیبیا حمله هوایی انجام دادند. این مقامات که نامهایشان ذکر نشده میگویند امریکا در این حملات نه دست داشت و نه با آن کمک کرده است. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی هم روز دوشنبه این خبر را رد نمود که مصر در کشور همسایه اش لیبیا فعالیت نظامی انجام داده باشد. السیسی یک روز بعد از آن در این مورد صحبت کرد که رهبران جنگجویان مسلح اسلامگرا در لیبیا مصر و امارات عربی متحد را متهم ساختند که بر سنگرهای آنها در میدان هوایی طرابلس حمله کرده و برای تصرف آن تلاش کرده است. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین درباره بحران شرق اوکراین گفتگوی مستقیمی با هم انجام دادند، ولی به نظر می رسد که کدام پیشرفت در آن حاصل نشده است. ولادیمیر پوتین و پیترو پروشینکو دیروز پس از مذاکرات وسیع‌تر با مقامات اتحادیه اروپا و رؤسای جمهور بلاروس و قزاقستان در مینسک پایتخت بلاروس دو به دو با هم یک ساعت گفتگو کردند. پروشینکو گفت همه جوانب از پیشنهادات کیف برای پایان دادن جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه حمایت کردند و یک نقشه را در زودترین فرصت مهیا خواهد شد، ولی رئیس جمهور روسیه در اظهارات جداگانه خود گفت که مسکو برای موفقیت روند صلح اگر آغاز شود از همه امکانات خود کار خواهد گرفت. و نظر به گزارش ها از مسکو، یک هلیکوپتر سازمان ملل متحد در جنوب سودان سقوط کرده است. این هلیکوپتر که به یک شرکت روسی تعلق داشت 4 سرنشین روسی داشت. سازمان ملل متحد تایید کرد که در منطقه جنوب سودان که جنگ در آن جریان دارد یک هلیکوپتر این سازمان سقوط کرده است، اما سازمان ملل متحد در این مورد که هلیکوپتر هدف قرار گرفته باشد شک دارد. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان غبارآلود، بلند این درجه حرارت 36، پایین ترین 24.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من همراهی و همکاری دارم. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با اینکه ستاد اصلاحات و همگرایی هشدار می‌دهد که اگر خواسته های آنها در پروسه ابطال آرا پذیرفته نشود از این پروسه سر از امروز خارج می‌شوند، دفتر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت
و هرگاه یکی از اینها تصمیم بری بگیره که در نهایی ساختن این روند که خودشان خواهش ازیره کرده سهم نگیرن، سازمان ملل متحد و همچنان ناظرین داخلی و بین‌المللی مشارکت خود را زیاد خواهد ساختن تا اینکه اعتبار فعلی روند که ادامه داره تخمین شود.
وزارت مالیه افغانستان میگوید هرچند طولانی شدن پروسه انتخابات تقریبا 6 میلیارد دلار به کشور زیان رسانیده است، ولی این وزارت آمادگی های لازمی را برای جلوگیری از بحران مالی روی دست دارد. قماندان جدید قوای امریکا در افغانستان دیروز طی مراسم خاص در کابل معرفی شد. گزارش های هم از اوضاع شرق میانه داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را فراموش نکنید که این بار صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
ما وحید غفوری هستم، یکی از باشندگان شهر کابل.
خودت چقدر وقت میشه که مصروف کار نجاری هستی؟
من خودم تقریبا
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلان کرد که اگر یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان ناظرین خود را از روند تفتیش آرا خارج کند، این پروسه باز هم ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد بعد از آن در این مورد صحبت کرد که تیم اصلاحات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله دیروز بار دیگر هشدار داد که اگر خواسته های آنها در ساحه ابطال آرا قبول نشود، سر از امروز از این روند خارج خواهند شد. جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بار دیگر بر ادامه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد. یوناما دیروز در این مورد بعد از آن سخن گفت که تیم عبدالله عبدالله هشدار داد اگر خواسته هایش در راستای تفتیش قبول نشود، از این پروسه خارج خواهد شد. سخنگوی یوناما نظیف الله سالارزی به رادیو آزادی اظهار داشت دو کاندید در روزهای 14 جولای و 8 آگوست علنی تعهد نمودند که نتایج تفتیش را قبول خواهند کرد و اگر اکنون یکی از این تیم‌ها از روند تفتیش پا بیرون می‌گذارد، کار تفتیش متوقف نخواهد شد.
هر دو نامزد به تاریخ 21 سرطان و 3 اسد تعهد نمودند که نتایج تفتیش آرا را میپذیرند و هرگاه یکی از تیم‌ها تصمیم بری بگیره که در نهایی ساختن این روند که خودشان خواهش ازیره کرده سهم نگیرند، سازمان ملل متحد و همچنان ناظرین داخلی و بین‌المللی مشارکت خود را زیاد خواهد ساختن تا اینکه اعتبار فعلی روند که
تیم اصلاحات و همگرایی ادعا دارد که توافق در مورد طرز العمل چکلیست صورت گرفته و طبق آن تفتیش شمارش آرا تا هنوز ادامه دارد، اما با گفته آن در مورد طرز العمل ابطال آرا کدام موافقت صورت نگرفته است. سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی فضل الرحمن اوریا در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
در این واحد دفتر یوناما طرز العمل ابطال آرا را که خودشان ساخته بود بالای میزی تیم اصلاحات و همگرایی میگذارد و میگه که این طرز العمل ما ساختیم، این نهایی است، این شما باید قبول کنید، این قابل تغییر نیست. با اینکه این احکام اینا صادر کردن که خارج از صلاحیتشان بوده و خارج از معیارهای میانجیگری بوده، پیشنهادات و معیارها و شاخصهای استاندارد بین‌المللی که از طرف تیم اصلاحات و همگرایی برشان پیشنهاد شده این را باید بپذیره. اگر نمیپذیره من بعد تیم اصلاحات و همگرایی از این پروسه قلابی نمایشی خارج می شد.
تیم عبدالله عبدالله قبلا هم ناظرین خود را از روند شمارش آرا بیرون کرده بود که در نتیجه آن این روند کاملا متوقف شد، اما در نتیجه دخالت رهبران امریکا و میانجیگری وزیر خارجه این کشور جان کری این روند دوباره آغاز شد.
همکارم سید سمی عباس گزارش می داد. در این حال وزارت مالیه افغانستان می گوید هرچند طولانی شدن پروسه انتخابات نزدیک به 6 میلیارد دلار زیان به این کشور رسانیده، اما این وزارت آمادگی های لازم را برای جلوگیری از بحران مالی روی دست گرفته است. همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می داد.
پس از آن که مقام های افغان تایید کردند که به دلیل طولانی شدن پروسه انتخابات 5 تا 6 میلیارد دلار به بودجه این کشور زیان رسیده، نگرانی ها در خصوص اجرای معاشات کارمندان دولتی نیز افزایش یافته است. وزارت مالیه میگوید هر چند به درازا کشیده شدن انتخابات و جنجال های سیاسی تا اندازه عواید ملی و سرمایه گذاری خارجی را در کشور کاهش داده است، اما این وزارت به هدف پرداخت معاش کارمندان و فراهم ساختن نیازهای دولت، مصارف و معاش بلند کارمندان دولت را کم کرده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت میگوید که حکومت افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی میتواند معاش کارمندانش را بپردازد.
به هیواد که دو سنی
انتخابات ریاست جمهوری 5 تا 6 میلیارد دلار به حکومت ضرر رسانده است، اما این وزارت اشیاء تجملی و خریداری را بند نکرده و تجهیزات و لوازم دفتری را نیز یک اندازه پس انداز کرده ایم. کارمندان عادی و کارمندان قبلی معاششان را با وقت میگیرند و باید بگوییم که تا پایان سال 2014 میلادی هیچ مشکلی وجود ندارد.
آقای جیلانی میگوید به خاطر پر کردن خلایی که در بودجه ملی کشور به وجود آمده است، سرمایه گذاران خارجی برای 10 سال از پرداخت مالی انتفاعی معاف شدند. او ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید با اقدامات لازم و فراهم سازی زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف بتواند مشکلات موجود اقتصادی را تا حدی از میان بردارد. از سوی هم آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت افغانستان در چند سال گذشته نتوانسته است از مصارف بیجا در کشور جلوگیری کند و با همچو اقدامات از مشکلات اقتصادی در کشور جلوگیری صورت گیرد. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت برای اینکه جلو رکود اقتصادی و مالی در کشور گرفته شود نیاز است تا در تمامی بخش‌ها زمینه سرمایه گذاری‌ها فراهم شود.
وسایل منابع عایداتی و یا مثلا یک موضوع بسیار عمده را شما ببینید، افغانستان دارای منابع فشار معدنی است که از این منابع ما استفاده کرده نتونستیم. حتی تا حال ما قانون نداشتیم به ظرف 13 سال. خب پیش از او ما گله نمی‌کنیم، اما در ظرف 13 سال باید ما قانون معادن باید ما پاس می‌کردیم.
با گفته آقای اکبر، طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و جنجال‌های سیاسی به میان آمده سبب شده است تا بسیاری سرمایه‌گذاران خارجی افغانستان را ترک کنند. از آغاز سال روان تا اکنون وزارت مالی این کشور بارها از کاهش عواید داخلی خبر داده و با اشاره به اینکه افغانستان یک کشور مصرفی بوده گفته که نرخ مواد وارداتی در این کشور افزایش یافته است.
همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. با اینکه ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری نامزد ریاست جمهوری عبدالله عبدالله هشدار می‌دهد که اگر خواسته های آنها در پروسه ابدال آرا در نظر گرفته نشود از این پروسه خارج می‌شوند، دفتر ملل متحد در کابل می‌گوید روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری ملاقات کرد، ولی توضیحات بیشتری در این مورد داده نشده است. در شبرغان مرکز ولایت جوزجان دو زندانی که یک تونل را در محبس این شهر ساخته بودند شناخته و دستگیر شدند. اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه با هم آتش بس کردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی خبر می‌دهد که وزیر خارجه این کشور با معاون وزیر خارجه ایران ملاقات کرده است. خبرگزاری‌های غربی از قول مقامات آمریکایی خبر می‌دهند که مصر و امارات عربی متحد هفته گذشته بر جنگجویان اسلامگرا در لیبیا حمله هوایی کردند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین درباره بحران شرق اوکراین گفتگوی مستقیم با هم انجام دادند، ولی به نظر می رسد کدام پیشرفتی در آن حاصل نشده است. و نظر به گزارش ها از مسکو، یک هلیکوپتر سازمان ملل متحد در جنوب سودان سقوط کرده است. این هلیکوپتر که به یک شرکت روسی متعلق بود 4 سرنشین روسی داشت. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی اوضاع عراق و لیبیا را با افغانستان مقایسه کرده و نوشته است که ایالات متحده آمریکا به دلایل زیاد نباید افغانستان را ترک کند. اول، نویسنده مقاله میگوید که ایالات متحده آمریکا بارها و به گونه آشکارا گفته است که برای تامین امنیت در افغانستان در کنار افغانها خواهد ایستاد. نویسنده به قرارداد مشارکت استراتژیک سال 2005 میان افغانستان و آمریکا و همچنین قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن که هنوز امضا نشده اشاره کرده، می نویسد که مردم افغانستان روی وعده های آمریکا حساب می کنند. نویسنده مثال می آورد که چنین وعده های هیچگاه به لیبیا داده نشده بودند. دوم، نویسنده فارن پالیسی می گوید که بسیاری از افغانها در جنگ با دشمنان آمریکا جانشان را به خطر انداختند. شمار زیادی از سربازان اردو و پلیس و ماموران استخباراتی افغانستان در خطهای اول جنگ رزمیده و بیشتر از نیروهای آمریکایی کشته شدند. نویسنده می گوید که خدمات را که نیروهای امنیتی افغانستان برای آمریکا انجام دادند، غرب و آمریکا را مکلف می سازد که با آنان همکاری کنند. نویسنده مقاله می گوید که چنین روابط هیچگاه با نیروهای لیبیایی موجود نبوده است. سوم، نویسنده فارن پالیسی میگوید که ایالات متحده فرصت خاص و بی‌نظیر دارد که در افغانستان سرمایه گذاری کند، چیزی که در کشورهای دیگر که دولت‌های ناکام دارند و میزان خشونت‌ها هم زیاد است به ندرت اتفاق افتاده است. نویسنده مقاله استدلال میکند که آمریکا در افغانستان از زیربنای نیرومند برخوردار است. ده‌ها هزار سرباز در آنجا دارد و شریک در حکومت افغانستان دارد که خواهان حضور غرب و آمریکا در افغانستان است. اما نویسنده فارن پالیسی میگوید که هیچ یک از این موارد در قسمت لیبیا، عراق، سوریه، اوکراین، کره شمالی، مالی و تقریبا هر کشور دیگر جهان که با خشونت‌ها و مشکلات زیاد روبروستند صدق نمی‌کند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که افغانستان با عمیق شدن بحران امنیتی و سیاسی روبروست. به نوشته روزنامه، در حالی که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند، تحرک و پیشرفت نظامی طالبان ولسوالی های زیادی را تهدید می کنند و خزانه حکومت هم رو به تمام شدن است. به نوشته روزنامه، قرار است رهبران ناتو با برگزاری نشست در هفته آینده در ویلز روی تعهد ناتو در مورد حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کنند. نیروهایی که به نوشته نیویورک تایمز مثل دیگر بخش‌های دولت افغانستان به شدت به کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند. اما نویسنده میگوید که اگر سیاستمداران افغان نتوانند حکومت جدید را در کابل تشکیل دهند، توجیه ادامه کمک با نیروهای افغانستان بسیار سخت خواهد بود. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز می نویسد که بهترین راه حل ممکن این است که آقایان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با تفتیش آرا به گونه کامل همکاری کنند، نتایج را بپذیرند و به سرعت یک دولت کارآمد که منعکس کننده خواست مردم باشد را تشکیل دهند. نویسنده میگوید که اگر آنها وضعیت را مدیریت کنند، ممکن است این امیدواری به میان آید که می توانند اعتماد رای دهندگان را به دست آورند و افغانستان را در مسیر دموکراسی واقعی قرار دهند.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. قماندان نوی قوای امریکا در افغانستان دیروز طی مراسم خاص در کابل معرفی شد. در این مراسم مقامات بلند رتبه نظامی امریکا و ناتو و همچنین وزیر دفاع و لوی درستیز قوای افغانستان سهم داشتند. همکارم سید سمی عباس با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در مراسمی که برای معرفی قماندان نو قوای امریکا در افغانستان برگزار شده بود، لوی درستیز قوای امریکا جنرال مارتین دمسی، همچنان قماندان قوای مرکز امریکا و مقامات دیگر این کشور سخنرانی کرده و بر اهمیت ماموریت قوای امریکا و ناتو در افغانستان تاکید نمودند. از جانب افغانستان، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری دادفر رنگین اسپنتا، کاندید ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، وزیر دفاع جنرال بسم الله محمدی، لوی درستیز قوای افغانستان جنرال شیر محمد کریمی و مقامات دیگر ناتو و افغان اشتراک داشتند. سخنرانان یک پی دیگر در مورد دستاوردهای قوای بین المللی در افغانستان و همچنان پیشرفت قوای افغان در تامین امنیت این کشور توضیحات دادند. وزیر دفاع افغانستان جنرال بسم الله محمدی اظهار داشت در همین سال که تا آخری آن قوای افغان مسئولیت تمام امنیت افغانستان را به عهده می‌گیرند، دستاوردها قابل ملاحظه بوده و طالبان و تروریستان دیگر با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستند به خواسته های خود برسند و امنیت افغانستان را برهم بزنند. بسم الله خان گفت:
ما دو آزمون بزرگ را در سال 2014 پیش رو داشتیم. اول، انتقال مسالمت‌آمیز سیاسی، دو، تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی. پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی موفقانه به پیش می‌رود. امیدوار هستیم که نتایج انتخابات به زودی مشخص شود و پیمان امنیتی به امضا برسد و اشتراک افغانستان در جلسه سران ناتو در بریتانیا که فرصت خوبی برای افغانستان است تحقق یابد.
قماندان نو قوای امریکا و ایساف جنرال جان کمپل هم از خدمات قماندان قبلی قوای امریکا در افغانستان و قربانی هایی که سربازان امریکایی در افغانستان متحمل شدند ستایش کرده و گفت که در نتیجه تلاش های آنها افغانستان به پیشرفت های امروزی نائل شده است. جنرال کمپل از دستاوردهای قوای افغان و اینکه آنها رهبری ماموریت امنیتی را در کشورشان به دست گرفتند استقبال کرده و گفت که با تغییر قماندان قوای امریکا و ناتو در افغانستان ماموریت امریکا و ایساف تغییر نخواهد کرد. تغییر امروزه فرماندهی صرف تغییر افراد می باشد، نه تغییر پالیسی و یا استراتژی. حالا که قوای امنیتی افغانستان مسئولیت کامل امنیت ما را به عهده دارد، ماموریت ISAF ادامه خواهد داشت تا موفقیت دائمی آنها ضمانت شود. جنرال جان کمپل که در 23 جولای قمندان نوی قوای امریکا و ناتو در افغانستان تعیین شد، قبلا به حیث معاون لیدرسیز قوای مشترک امریکا کار میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اسرائیل و فلسطینی ها در مورد یک متارکه دوامدار به توافق رسیدند. این توافق به میانجیگری مصر ایجاد شد. جزئیات بیشتر را باز هم از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
آتش بس بین اسرائیل و حماس دیروز از سوی رهبر اداره فلسطین محمود عباس در رام الله اعلان شد. من می خواهم موافقت رهبری فلسطین را در مورد آتش بس وسیع و دائمی که به کمک مصر ترتیب شد اعلان نمایم. این آتش بس عملا از 8 بجه دیشب به وقت فلسطین در مرحله اجرا گذاشته شد. مقامات اسرائیلی هم اعلان کردند که این آتش بس را قبول کردند. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگف در این مورد اظهار داشت:
اسرائیل has accepted the Egyptian ceasefire proposal.
اسرائیل آتش بس پیشنهادی از سوی مصر را قبول کرد. ما امیدواریم که این بار آتش بس مستحکم باقی بماند. من فعلا فکر می کنم وقتی که گرد و غبار دور شود، در آن وقت مردم سوال خواهند کرد که چرا حماس امروز چیزی را قبول می کند که یک ماه قبل چوکات آن از سوی مصر پیشنهاد شده بود و حماس در آن وقت آن را قبول نکرده بود. اگر چنین می شد، جلو ریختن چقدر خون گرفته می شد. به اساس این متارکه، اسرائیل محاصره غزه را سهل تر خواهد ساخت و به کمک های بشری اجازه خواهد داد که به مردم غزه برسند و همچنان راه را برای بازسازی غزه هموار خواهد ساخت. رئیس اداره فلسطین محمود عباس اظهار داشت: امیدوارم که با این آتش بس به خواسته های مردم ما در غزه پاسخ گفته شود، نیازمندی های آنها مد نظر گرفته شود، با آنها مواد خوراکی برسد، آنجاهایی که توسط متجاوزین ویران شده بازسازی آنها شروع شود. من از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهم این مواد را هرچی زودتر مهیا بسازم. یک سلسله مسائل مهم هنوز هم باقی مانده و قرار است در ظرف یک ماه بر این موضوعات در قاهره بحث شروع شود. در این مدت حماس می خواهد که محاصره غزه کاملا خاتمه داده شود، میدان هوایی غزه و بندرهای آبی آن باز شود و در برابر آن اسرائیل از حماس می خواهد که سلاح‌های خود را تسلیم نماید.
رنگ‌های زندگی.
ما وحید غفوری هستم، یکی از باشندگان شهر کابل.
خودت چقدر وقت میشه که مصروف کار نجاری هستی؟
من خودم تقریبا حدود 10 سال میشه که کار میکنم. قبل از این در ایران بودم، مدت 1 سال میشه که آمدیم در اینجا مشغول کار شدیم.
چی چیز باعث شد که ایران را ترک کنی و بیایی در افغانستان؟
والا انگیزه خودم شخصا همی بوده که همی کار را که یاد گرفتیم، همی کار را که میکنیم بیایم در این وطن خود بکنیم که هم خدمت شده، هم یک لغمنانی که پیدا میکنیم و مورد خانه خود ما گرده هم باشیم بخوریم.
چطور از کاروار نجاری در افغانستان یعنی در کابل؟
ولی پارسال خوب بود، یعنی انتخابات یک ذره تاثیر کرده. امیدوار هستیم که یک رئیس جمهور خوب سر کار شود که در فکر مردم باشه، یعنی طبقه کارگر جماعت یک ذره دستش بگیره، یک ذره کاروبار رشد کنه. انشالله همین امید داریم دیگه، بلکه نمی سیاست مدارا همین فکر غریب مردم هم بکنم.
چی چیز می سازی در کار و کسب نجاری؟
من انواری آشپزخانه جور میکنم، انواری لباس جور میکنم، تخت خواب جور میکنم، بسیار در دیزاین های خوبش کارم بسیار فوق العاده یاد گرفتیم در ایران.
چند نوع دیزاین ها رو می سازیم در آشپزخانه، میز و الماری و چیزا؟
هر دیزاینی که باشه از ترکارم کرده، ما فکر میکنم بهتر جور کنیم، بخاطر که من خودم اول رو کار را که اندازه میگیرم در کامپیوتر دیزاین میکنم، بسیار با کیفیت عالی جور میشه، تختها را پی وی سی میکنم، کوشش میکنم که کار خوبش برای مشتری ها بتم که در داینده مشتری ها روی کارهای ما اعتماد بکنن.
قیمت ها باز چند از مثلا یک آشپزخانه را اگر دیزاین کنین اندازه بگیرین چند جور میشه کنش؟
قیمت ها رقم هست، اگر مواد پاکستانی جور شود متر 3000 میفته، اگر ترکی مواد اصل مواد ترکی یا خوبش در کار برود مثل 5000 تمام بشه. اینه که مواد دستون باشه 3500 4000 اونطورا کار میکنم.
مردم باز کدام دیزاین ها رو خوش میکنن، ترکی ده یا بعض دیزاین های پاکستانی و ساده وطنی ده؟
والا زیادتر مردم هم ترکی رو خوش میکنن، یک ذره پیسه زیادتر خرج میکنن. در این وقتا زیاد مردم تو اقتصادش هم ضعیف شده، سر یک چیزی که میخرن بسیار جگره میکنن. تو
در مجموع کار نجاری ده چگونه میبینید افغانستان؟
آیندهش خوب میبینم، چون افغانستان در حال ساخت و ساز است، هنوز جورج نشده صحیح، مثل دیگر کشورها آباد نیست. اگه در آینده ساختمان سازی را بفته و نجاری هم 100% پیشرفت میکنه.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که